جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت اقدام نظامی علیه تهران همچنان یکی از گزینه‌های آمریکاست. یک دیپلمات ارشد آمریکایی میگوید انتقال موشک‌های بالیستیک توسط سوریه به لبنان میتواند به جنگ در منطقه منتهی شود. دولت موقت قرقیزستان تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. ساعت 7 بامداد، صبح خیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز پنجشنبه دوم اردیبهشت برابر با 22 آوریل، به استثنای شهرهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، هوای سایر شهرهای کشور صاف با ابرهای پراکنده در شهرهای باختری و مرکزی است. در تهران هوا امروز آفتابی است و دمای هوا در گرمترین ساعتها به 25 درجه بالای صفر می‌رسد. از روز شنبه یک جبهه هوای سرد و بارانی از باختر وارد کشور می‌شود که تهران را هم فرا خواهد گرفت. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی و خبرهایی از جهان ورزش تا ساعت 7:30 با شما خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی میشنویم. صبح بخیر به شما.
با سلام. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل روز چهارشنبه گفت آمریکا ضمن ادامه سیاست مذاکره و تحریم در مورد ایران گزینه‌های دیگر را کنار نگذاشته است. ساعتی قبل از آن معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا در کنفرانسی خبری در سنگاپور گفته بود اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران فعلا مطرح نیست و در حال حاضر تلاش همزمان برای مذاکره و تحریم ایران در دستور کار است. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت گزینه نظامی البته گزینه ترجیحی آمریکا نیست، اما نه در گذشته و نه اکنون هرگز از روی میز کنار نرفته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد از امروز پنجشنبه مانور سه روزه پیامبر اعظم 5 در خلیج فارس آغاز خواهد شد. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه دلیل برگزاری این مانور سه روزه را تاکید بر اهمیت نقش ایران در تامین امنیت تنگه هرمز عنوان کرده است. اسوسییتد پرس به نقل از جفری فلتمن دیپلمات ارشد آمریکا در خاورمیانه گزارش داد واشنگتن در هفته‌های اخیر بارها به سوریه درباره دادن موشک‌های بالستیک به حزب الله لبنان هشدار داده است. این دیپلمات آمریکایی گفته است چنین اقدامی ممکن است به جنگ در منطقه منتهی شود و آن را آتش‌زا و تحریک کننده خواند. این در حالی است که این مقام دیپلماتیک آمریکایی انتقال هر گونه موشک بالستیک اسکاد از سوی سوریه به لبنان را تایید نکرد، ولی تاکید کرد که دولت باراک اوباما با نگرانی شدید موضوع را پیگیری می‌کند. دولت موقت قرقیزستان تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات پارلمانی در آن کشور را اعلام کرد. بنابر اعلام عمر بیک تکباوف معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان، همه‌پرسی قانون اساسی روز 27 ژوئن 6 تیر ماه و انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر 18 مهر ماه برگزار خواهد شد. این مقام دولت موقت قرقیزستان همچنین اعلام کرد خانم تولیکان اسماعیلوا مدافع حقوق بشر به عنوان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات برگزیده شده است. این در حالی است که روز چهارشنبه قورمانبیک باقیف بار دیگر تاکید کرد که وی به عنوان رئیس جمهور قانونی آن کشور باقی خواهد ماند و از رهبران دنیا خواسته است دولت موقت را به رسمیت نشناسند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان اعلام کرد این کشور یک محموله اورانیوم غنی شده با درصد بالا را توقیف کرده است. میخائیل ساکاشویلی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس روسیه را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه کرد و گفت این بی‌ثباتی به قاچاقچیان اجازه فعالیت در منطقه را می‌دهد. رئیس جمهور گرجستان چنین قاچاق‌هایی را نمونه‌ای از ضعف‌های امنیتی در منطقه قفقاز دانست. و خوان آنتونیو سامارانچ رئیس سابق کمیته بین المللی المپیک روز چهارشنبه در بارسلونا درگذشت. بنابر گزارش ها سامارانچ 89 ساله به دلیل نارسایی قلبی چند روز قبل در بیمارستان بستری شده بود.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. پنتاگون گزینه نظامی در برابر جمهوری اسلامی را همچنان مد نظر دارد. تهران تلاش می‌کند با اقدامات دیپلماتیک از تحریم‌های آینده جلوگیری کند. توجیه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره غیبت ایران در همایش کشورهای دریای خزر. بحران صنایع نساجی ایران موضوع تحلیل اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند. امروز روز زمین است و در زمینه حفظ محیط زیست گفتگوی خواهیم داشت با یک کارشناس. در تازه های جهان ورزش کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده از جمله درباره پیروزی تیم بایرن مونیخ بر تیم لیون فرانسه در بازی های رفت نیمه نهایی جام قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا برای ما میگوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در واشنگتن وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی همچنان یک گزینه احتمالی محسوب می شود. سخنگوی پنتاگون گفت در مورد جمهوری اسلامی از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نشده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه گفت حتی به هنگامی که ایالات متحده گزینه دیپلماسی و حربه تحریم‌ها را برای متوقف ساختن برنامه اتمی ایران پیش می‌برد، عملیات نظامی یک گزینه به شمار می‌آید. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود ما در حالی که فشار و راهکار گفتگو را ادامه می‌دهیم، در این حال هیچ گونه گزینه‌ای را کنار نمی‌گذاریم. The commander in chief has all possibilities, all options at his disposal, including military means. آقای مورل تصریح کرد که رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل نیروهای این کشور همواره مجموعی از گزینه‌ها و از جمله گزینه نظامی را در اختیار دارد. Clearly is not our preference to go to war with Iran, to engage militarily with Iran. او گفت بسیار روشن است که عملیات نظامی اقدام مورد علاقه ما نیست و هرگز هم نبوده است، ولی گزینه نظامی نیز در هیچ زمانی از روی میز برداشته نشده است. Military action has never ever been taken off the table. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا این مطلب را در پاسخ به پرسشی در مورد سخنان یک مقام عالی رتبه پنتاگون بیان کرد. خانم میشل فلورنوی معاون سیاستگزاری وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به اینکه ایالات متحده در آینده نزدیک برنامه‌ای برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ندارد، ابراز امیدواری کرد که تحریم‌های سازمان ملل بتواند از دستجابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند. خانم فلورنوی در یک کنفرانس خبری در سنگاپور همچنین گفت اقدام نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آخرین راه حل است و در آینده نزدیک طرحی برای این کار وجود ندارد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در پاسخ به پرسش دیگری گفت ارتش ایالات متحده نسبت به دفاع از کشور در برابر حمله بالقوه موشک‌های غارپیمای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی اطمینان دارد، ولی در حال حاضر این دو دولت توانایی ساخت چنین موشک‌هایی را ندارند. گزارشی که اخیراً از سوی وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور ارائه شد، نتیجه گیری کرده که جمهوری اسلامی می‌تواند با کمک کشورهای دیگر تا سال 2015 میلادی، کمتر از 5 سال دیگر، از توانایی تولید موشک‌های غارپیما برخوردار شود. آقای مورل به خبرنگاران گفت که سیستم دفاع موشکی ایالات متحده در دو ایالت کالیفرنیا و آلاسکا برای ایمنی آمریکا در برابر چنان تهدیدهایی کافی است. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، ساعاتی پیش از کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود که جمهوری اسلامی در حال حاضر برنامه‌ای برای تولید موشک‌های غارپیما ندارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، تهران نیز اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای را آغاز کرده است تا از تصویب چنین تحریم‌هایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری شود. نادر وکیلی در واشنگتن.
بر اساس اظهارات برخی از دیپلمات‌های مقیم تهران، ایران در نظر دارد تمرکز فعالیت‌های خود را بر احیای گفتگوهایی بگذارد که 7 ماه پیش ناکام ماند، گفتگوهایی که به منظور تبادل اورانیوم غنی شده ایران با سوخت هسته‌ای آغاز شده بود. با واشنگتن پست اگر مقاله‌ای در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است، اگر تهران شرایط خود را برای انجام این تبادل تغییر ندهد، کشورهای غربی از شرکت در هر گونه گفتگو با ایران خودداری خواهند کرد. واشنگتن پست می‌افزاید، در حالی که دیپلمات‌های ایرانی برای بحث و گفتگو بر سر این تبادل به کشورهای مختلف سفر کرده‌اند، تلاش آنها در این راست است که برخی از اعضای ادواری شورای امنیت قانع شده تا به قطعنامه جدیدی علیه ایران رأی مخالف دهند. در همین حال دولت اوباما خواهان اجماع عمومی شورای امنیت علیه ایران است. سه قطعنامه پیشین سازمان ملل متحد همگی از همین ویژگی برخوردار بودند، به جز قطعنامه سال 2008 که اندونزی رأی ممتنع داد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در تهران گفت در 10 روز آینده هیئت‌هایی از جمهوری اسلامی ایران به روسیه، چین، لبنان و اوگاندا سفر خواهند کرد تا با رهبران این کشورها بر سر مسئله هسته‌ای گفتگو کنند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در آینده نزدیک و برای همین منظور مقام‌های ایرانی به کشورهای دیگری نیز سفر خواهند کرد. واشنگتن پست خاطرنشان می‌کند گرچه موضع رسمی ایران این است که تحریم‌های سازمان ملل متحد مؤثر نیستند، اما موضع غیر رسمی ایران در واقع این است که هر رأی مخالف در شورای امنیت به منزله پیروزی سیاسی بزرگی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. به نوشته واشنگتن پست به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک ایران متوجه کشورهای در حال توسعه‌ای همچون برزیل، نیجریه و ترکیه است که در حال حاضر عضو غیر دائمی و دوره‌ای شورای امنیتند. ایران همچنین روی کشورهایی همچون لبنان و نیجریه که آنها نیز عضو ادواری شورای امنیتند حساب باز کرده است. واشنگتن پست در بخش دیگری از این مقاله نوشته است از این رو محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قرار است روز جمعه به اوگاندا سفر کند، به کشوری که وی قول داده است تا یک پالایشگاه نفت بسازد. ترکیه و برزیل تا به حال مخالفت ضمنی خود را با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعلام کرده‌اند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:12 است. در شهریور ماه گذشته بود که شنیده شد هنگامی که در ایران اعتراض‌ها، درگیری‌ها و ناآرامی‌های ناشی از ناخرسندی از نتایج اعلام شده انتخابات با تندی پیش می‌رفت و البته در گرماگرم همان ناآرامی‌ها و تنش‌های داخلی، همسایگان شمالی ایران در همایشی دور هم گرد آمده بودند ولی یک صندلی خالی دیده می‌شد. ایران غایب اجلاس 4 جانبه کشورهای حاشیه دریای خزر بود. غیبتی که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را روز سه‌شنبه به مجلس کشاند تا در مورد غیبت موجه یا غیر موجه ایران توضیح دهد. آرش حسن نیا.
ایران غایب بزرگ یا کوچک اجلاس و نشست‌های مختلف در ماه‌ها و سال‌های اخیر است. زمانی که رؤسای دولت اروپایی همراه با همتایان آذری، ترکمن و ترک خود بر سر راه اندازی خط لوله گاز نوباکو گرد هم آمده بودند، دومین دارنده گاز دنیا غایب بزرگ بود. زمانی که 4 کشور حاشیه دریای خزر در شهریور ماه گذشته در آکتاو قزاقستان گرد هم آمده بودند، این ایران بود که به این اجلاس دعوت نشد و همچنان سهم ایران از نشست کشورهای حاشیه خزر عنوان غایب بزرگ بود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت دهم که همان زمان به این دعوت نشدن معترض بود و تاکید می‌کرد کلیه مسائل دریای خزر بایستی با حضور تمامی کشورهای ساحلی این دریا مطرح و تصمیم گیری شود، روز چهارشنبه به مجلس فراخوانده شد تا در برابر پرسش مصطفی کواکبیان از نمایندگان اقلیت مجلس که از وزیر امور خارجه دلیل غیبت ایران در نشست 4 جانبه کشورهای حاشیه خزر را پرسیده بود، پاسخ گوید.
سوال بنده واقعا این است که چرا ایران اسلامی به عنوان اصلی ترین صاحب بزرگترین دریاچه جهان در اجلاسی که در مورد این منطقه میخواد تصمیم گیری بشه و 4 کشور ساحلی یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، دولت آذربایجان شرکت دارن، ایران چرا باید غایب باشه؟
متکی در شهریور ماه گذشته و همزمان با برگزاری نشست 4 جانبه، برگزاری این نشست را اقدامی علیه منافع ایران تلقی می‌کرد. روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس در صدد توجیه دعوت نکردن ایران به این نشست برآمد. او دعوت نکردن ایران را ناشی از اشتباه دفتر ریاست جمهوری قزاقستان خواند و تأکید کرد که از اساس در نشست 4 جانبه کشورهای حاشیه دریای خزر موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مورد نظر نبوده است.
همون گونه که در نتایج اعلامی این اجلاس مطرح شد هیچ صحبتی و هیچ مسئله‌ای در مورد خزر طرح نشد. من خدمت دوستان عرض میکنم که کشورهای منطقه و اساساً در موضوعات مختلف امروز دیگران به دنبال جمهوری اسلامی هستند، به دلیل صاحب نظر بودن، به دلیل صاحب نقش بودن.
اما به رغم این توضیحات وزیر امور خارجه ایران، همان زمان خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان به نقل از وزیر خارجه قزاقستان تاکید کرده بود که در این نشست که او آن را نشستی غیر رسمی می‌خواند، درباره همکاری‌های منطقه‌ای بحث خواهد شد. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز همان زمان نوشت که برگزاری چنین دیداری فتح بابی برای آغاز مناقشات در منطقه است، چرا که به اعتقاد نویسنده این روزنامه هر کشور دیگری نیز میتواند بعدها دیداری را در غیاب یک یا دو کشور حاشیه دریای خزر برگزار کند. رسانه‌های روسی نیز همزمان با برگزاری آن نشست چهار جانبه احتمال داده بودند که هدف از برگزاری این نشست فشار به تهران برای پایان یافتن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد. گرچه نمایندگان مجلس از پاسخ‌های منوچهر متکی قانع شدند، اما پرسش مصطفی کواکبیان همچنان بی پاسخ ماند.
این واقعا قابل توجیه که بگیم دفتر ریاست جمهوری قزاقستان اشتباهی در هر شبه دستور کار قرار داده؟ تایف مثلا اشتباه، مگه یه همچین چیزی واقعا در عالم سیاست در روابط پیچیده بین المللی معنا داره بگیم آقا اشتباها شاید تو دستور کار اومده؟ یا بگیم آقا این اجلاس تشریفاتی بوده، تصمیماتش مهم نبوده، نمیدونم ما سفرا را احضار کردیم؟ اینا همش توجیه. بحث اصلی بنده این است که اصلا چرا اجلاس و چرا اجلاس بدون حضور ایران.
ضمن آنکه تلاش این نماینده مجلس نیز آنگونه که خود به دنبال آن بود بی ثمر ماند.
بنده واقعیت قضیه میخوام یه تو دهنی به روسا بزنم، ولی به دلیل اینکه چه کنیم این نامه مشکلاتی برای ما ایجاد کرده و آقای متکم اخیرا خسته از این اجلاس هسته‌ای است، من قانع میشم. بله،
گزارش آرش حسن نیا را میشنیدید. در اینجا در همراهی شما به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید گوش میکنیم.
این پیام برای اون نماینده مردم تو مجلس فرمایشی نشستن. پرونده های مرتضوی، کوی صبحان، حمله به کوی دانشگاه، کهریزک و دزدی رحیمی معاون آقای احمدی نژاد چی شد؟ فکر نکنی مردم فراموش کردن؟
خواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم، تو را به جان رهبر، تو را به جان آقا، شما این مدارک کارشناسیتون رو هر روز از کدوم دانشگاه میگیرید؟ خواهش میکنم به ما هم بگید، ما حتما میریم به اون دانشگاه.
آخرش اورانیوم ما عوض میشه، سر صدا میخوره. فقط این مملکت ثروتمند و جواهر ما به تاراج میره. ضررش ما میکنیم، نه کسی دیگه.
رهبر ایران هر کس نامه به او می نویسد و انتقاد می کند، در پاسخ یک راست او را به زندان فرستاده و شلاق هم می زند. حال باید منتظر پاسخ اوباما به نامه احمدی نژاد باشید.
مرک همه چی میگین الا از مواد مخدری که تو ایران پخش شده و این جوانای ما یکی پکر دیگری داره مبتلا میشن. خواهش میکنم اینو بگیم، بگیم مسئولین مملکت ما بدونن که این همه مواد مخدر از کجا اومده، وارد این مملکت شده که جوانای ما دارن بدبخت میشن. نادر از کربلایی جان.
جوانان ایران، خواهشن احتیاط شیشه مواد مخدر رو بذارید کنار، بعدن تمام تصمیماتی که در مورد مملکتتون میگیرید صحیح و درست میشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منابع خبری تهران از شدت گرفتن بحران در صنایع نساجی ایران خبر می‌دهند و می‌نویسند که بازار پارچه و لباس در کشور بیش از همیشه در تصاحب کالاهای وارداتی است. اوجگیری بحران در نساجی ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز. منابع داخلی از شدت گرفتن بحران در صنایع نساجی ایران سخن میگویند و آمار منابع بین‌المللی نیز نشان میدهد که این کشور آخرین سنگرهای خود را در بازار جهانی پارچه و لباس از دست میدهد. البته انحطاط نساجی ایران که حدود یک قرن پیش به عنوان پیشتاز صنایع مدرن در کشور پا گرفت و در دهه‌های 1340 و 50 خورشیدی به یکی از قطب‌های پویای تولیدی کشور بدل شد، پدیده تازه‌ای نیست و حدود 30 سال است که ادامه دارد. با این همه در 2-3 سال گذشته این انحطاط شدت گرفته، تا جایی که خبرگزاری ایلنا در گزارش دیروز خود از وضعیت کمایی این صنعت خبر می‌دهد که به گفته یه همون منبع از رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، فضای نامساعد کسب و کار در کشور، کاهش تقاضا برای محصولات نساجی و پوشاک، کمبود نقدینگی، وجود برخی تنش‌های سیاسی و واردات بی‌رویه سرچشمه می‌گیرد. ایلنا در گزارش خود حجم واردات قاچاق پارچه و لباس به کشور را حدود 11 میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌کند که البته تا حدی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، ولی تردیدی نیست که نساجی ایران در بازار ملیش توانایی خود را در مقابله با انبوه واردات رسمی و غیر رسمی از دست داده است. چندی پیش جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت که در این کشور قیمت تمام شده محصولات نساجی 30-35% بالاتر از محصولات کشورهای مشابه است و اگر یارانه انرژی نیز قطع شود این تفاوت قیمت به 60% خواهد رسید. در این شرایط شگفت‌آور نیست که بازار مصرف پارچه و لباس در ایران به تصاحب خارجیان در می‌آید و در بازار بین‌المللی نساجی نیز آخرین نشانه‌های حضور این کشور از میان می‌رود. بر پایه آمار سازمان جهانی تجارت، صادرات پارچه ایران از 510 میلیون دلار در 1990 به 498 میلیون دلار در سال 2008 میلادی کاهش یافته، حالان که در این 18 سال صادرات پارچه ترکیه از 1 میلیارد و 500 میلیون دلار به بالای 9 میلیارد دلار رسیده، حدود 18 برابر ایران. در عرصه صادرات پوشاک نیز در آمار سازمان جهانی تجارت از ایران خبری نیست، حالان که ترکیه با صدور حدود 14 میلیارد دلار پوشاک در سال یکی از پویاترین بازیگران جهانی در این عرصه به شما میآید.
بحران در صنایع نساجی ایران که مانند بخش‌های دیگر تولیدی اسیر و قربانی واردات سرسام‌آور به ایران است. تحلیل فریدون خاوند را در این راستا می�شنیدید. ساعت 7:23 دقیقه است. 22 آوریل برابر با 2 اردیبهشت روز زمین نام گرفته است. چنین تصمیمی 41 سال پیش در آمریکا اتخاذ شد و امروز در دست کم 175 کشور جهان گرامی داشته می شود. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا از روز زمین می گوید.
سال 1970 دو نفر آمریکایی تصور کردند که با تمام اهمیتی که کره زمین داره و تنها کره است که تا اونجا که ما میدونیم حیات روش هست و یک کره زنده هست، این یک روزی نداره برای ستایش و برای قدردانی از اون. ما روزهای مختلف رو داریم برای اشخاص و یا رویدادهای گوناگون، مثلا روز پدر، روز مادر، روز معلم و غیره. با اینکه حیات ما از کره زمین هست، متاسفانه چنین روزی رو ما هیچ وقت در تاریخمون نداشتیم. این دو نفر آمریکایی با ابتکاری که به خرج دادن امروز رو روز زمین نامیدن و بعد ما در ایران اون رو زمین پاک مینامیم که ارزش زیست محیطی این جنبه رو بیشتر بکنه.
آقای دکتر کهرم، در روز زمین توقع میره که به منابع طبیعی و به محیط زیست اطراف و پیرامون خودمون توجه بیشتری داشته باشیم. این خواست سازمان‌های جهانی. در ایران تا چه حد به این مسئله توجه میشه و تا چه حد در جهت بهبود وضعیت محیط زیست تلاش میشه؟
وقتی ما می میگیم که مثلا روز مادر روز پدر، همه روز در سال روز مادر و پدر هست. و وقتی هم که میگیم روز زمین، باور بفرمایید که فقط بس این نیستش که یک روز رو برای قدردانی از کره زمین در نظر بگیریم، بلکه تمام روزها متعلق به زمین هستن که مادر ماست. منتها این روز نمادین و سمبولیک به اصطلاح به ما یادآوری میکنه ارزش این کره رو و ارزش پاک نگه داشتنش رو. مثلا مراسمی که انجام میگیره در ایران نمودار ارزش این هست. ببینید در طول دو سه روز گذشته تمام مطبوعات، رادیو و تلویزیون همه خودشون رو گذاشتن که مصاحبه هایی در این زمینه انجام بدن. در دبستان ها و دبیرستان ها از شاگرد ها میخوان که انشاهایی در این زمینه بنویسن. بنده خاطرم هست دو سه سال پیش حدود 20 میلیون ساعت از دانش آموزان و دانشجویان خواسته شد که انشا بنویسن. یعنی 20 میلیون ساعت ایرانی ها به خصوص جوانان و نوجوانان در زمینه محیط زیست و پاک بودن کره زمین فکر کردن. این گونه انگیزه ها موجب میشه که این روز رو ما به راستی گرامی بشماریم و امروز هر جا که میرید در زمینه همین روز زمین و یا زمین پاک اثراتی توش به چشم میخوره.
آقای دکتر کهرم، فرمودید که دانش آموزان ایرانی و ایرانیان 20 میلیون ساعت به نوشتن و فکر کردن در مورد مسئله محیط زیست پرداختن. مسلماً سوالی که پیش میاد اینه که تا چه حد اون وقت به اونها عمل کردند؟
خب همیشه صحبت کردن آسان‌تر از عمل کردن هست. ولی من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم که ما از جمله کشورهایی هستیم که در قانون اساسیمون اصل 50 مثلا به مسئله محیط زیست اشاره شده و هر گونه عملی که موجب تخریب محیط زیست بشه ممنوع اعلام شده. منتها یا در عمل ما چقدر موفق بودیم؟ با کمال تأسف بایستی عرض بکنم که با وجود داشتن قانون‌ها و مقررات، ولی متاسفانه ما زیاد موفق نبودیم.
پس از شنیدن گفتگوی اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، با الهه روانشاد از رادیو فردا به جهان ورزش می رویم در همراهی کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته تیم‌های 10 نفره بایر مونیخ و لیون فرانسه در بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مونیخ به مسافه هم رفتند و بایر مونیخ با 1 پیروز شد. به دستور داور ایتالیایی روبرتو روزتی، بایر مونیخ از دقیقه 37 و لیون فرانسه از دقیقه 54 10 نفره شدند. گل بایر مونیخ را آریان روبن، بازیکن هلندی بایر، در دقیقه 69 به ثمر رساند. روبن goes to goal. He's done it again. The star of Bayern Munich has scored another beauty. 6 روز دیگر دو تیم در لیون بازی برگشت را برگزار خواهند کرد. بایر مونیخ سه‌شنبه شب حداقل به مساوی نیاز دارد تا به فینال برسد. پیروزی 2-0 هم لیون را راهی فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا خواهد کرد. طرف دیگر فینال را اینتر میلان و بارسلون در بارسلون تعیین می‌کنند. اینتر میلان در بازی رفت 3-1 پیروز شده. خوان آنتونیو سامارانش، رئیس پیشین کمیته بین‌المللی المپیک در بارسلون اسپانیا، در سن 89 سالگی درگذشت. سامارانش که تا سال 2001 رئیس بزرگترین و مهمترین نهاد ورزشی جهان بود، در عمر 21 سالی ریاستش بر کمیته بین‌المللی المپیک فصل تازه‌ای در بازی‌های المپیک گشود. او با تجارتی کردن المپیک راه را برای ورود ورزشکاران حرفه‌ای باز کرد و بازی‌ها برای میزبانان پولساز شد. در دوران سامارانش بود که بازی‌های المپیک از حالت ظاهراً آماتوری خارج گشت. در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایتالیا تیم آ.اس. روم دیشب شکست خورد ولی به فینال رسید. تیم اودینیزه با تکور خود که توسط الکسی سانچز، بازیکن اهل شیلی، وارد دروازه روم کرد به پیروزی رسید. اما چون بازی رفت دو تیم 2-0 به سود تیم روم تمام شده بود، اودینیزه حذف شد و آ.اس. روم به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا رسید تا با اینتر میلان روبرو شود. در ایران لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور به نیمه نهایی رسید و تیم‌های پیکان و سایپای تهران و کاله آمال به این مرحله راه یافتند. چهارمین تیم برای مرحله نیمه نهایی یکی از دو تیم دماش گیلان یا جواهری گنبد خواهد بود که یک شنبه به مسافه هم می‌روند.
و علاقمندان به فوتبال در انتظار روز جمعه فردا هستند تا فینالیست های جام اصلی باشگاه های ایران شناخته شوند. در ورزشگاه آزادی تیم پرطرفدار پایتخت پرسپولیس با تیم قدرتمند سبا روبروست و در تبریز ذوب‌آهن میهمان فولاد تبریز است.
خبرهای جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده. به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. نیم ساعت موسیقی و سپس دومین مجله بامدادی در ساعت 8.
با جهان امروز رادیو فردا.
تو تنهای تنها سکوتی بر لبانم عشق پیدا بدون تو هیچ هستم ندارم من امیدی بردا شبم تاریک و سرده درم بی تو به من مارکرد برای عاشقی چون من سکوتی چنین آغاز مرگه
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13. فقط در رادیو فردا.
آره بوم بوم قلب من میزنه دوم دوم دل من مگه یه روزی بری تمومه دیگه کار من آره بوم بوم قلب من میزنه دوم دوم دل من با من بمون و ول کن همه رو دل و بده من بسته به تو جونم دارم از نگات میخونم حرفی نمیمونه دیگه اینو دلم داره میگه قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه عشقم به خدا که راسه حسم یه جورایی خواسته قلبم آسه آسه بی تو داره میره واسه یه جورایی خواسته
میداجینی تو بیار شاکیلی تو ببینش عجب چیزیه دل منو برده اونو ملتفت خیلی خفه چیزیه اون مالا مالا میپری رو هوا زدم تو به جز من کسی نیا طرف تو دوست دارم دوست بشیم دوست نشو بیا با کسی دوست شدی دوست نشو نیا میدونم کسی نیست حالا مثل ما شاید باشه ولی توی قصه ها بس دستاتو باز کن و ناز نکن بیا در دل تو رو کسی باز نکنی که فرهاد هر جا سرباز تو تنهاست اما من باز تو جام تو را بلای ابراز تو دستاتو بده من پرواز کن
سبیتو داره میره واسه عشقم
خواسته.
تازه ها از رادیو فردا.
وحید موساییان فیلمساز ایرانی به تازگی ساخت جدیدترین مستند خود را به پایان رسانده است. او در فیلمی با نام سمفونی ایران به سراغ انواع موسیقی مقامی در مناطق مختلف کشور رفته و به ضبط این آثار پرداخته است. این فیلم روایت تلاش یک آهنگساز برای ثبت ملودی‌های محلی است و در این راه با موسیقیدانان مطرح مقامی در شهرها و نواحی ایران به گفتگو می‌نشیند. در این فیلم آثار هنرمندان موسیقی مقامی 10 استان نظیر بوشهر، خراسان، لرستان و همچنین ترکمن صحرا گردآوری شده است. ساخت این مستند 2 سال زمان برده و فریدون شهبازیان آهنگسازی آن را بر عهده داشته است. قرار است مجموعه آثار گردآوری شده در این مستند ظرف 2 ماه آینده توسط ارکستر سمفونیک ایران اجرا و ضبط شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
بود و نبودت دیگه، بود و نبودت دیگه، فرقی برام نداره، فرقی برام نداره. خدا نگهدار تو، هم نفس دیوونه، دلم دیگه نمیخواد کنار تو بمونه، دلم دیگه نمیخواد با خود بیافتم به جنگ، اسیر تو نمیشم با چار تو حرف قشنگ. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بعد تو راحت میشم از هرچی حرف مفته، گوشام همیشه از تو حرف دروغ شنفته. بعد تو راحت میشم از استراب دونه، چه خوبه تنها موندن بدون یه مزاحم. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. تو نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بلد بشی یه روزی یاد بگیری بسازی، بلد بشی بسوزی یاد بگیری بخونی، نگاه عاشقا رو مرور کنی همیشه حکایت وفا رو. بود و نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره. بود و نبودت دیگه فرقی برام نداره، نمیشه رو راست باشی دروغ میگی دوباره.
رادیوی تو،
رادیوی ما، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Yo, what's up? Sir, major. For my babies in the hood.
I'm a daddy.
تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یه برقص فازم پرید مامی گفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیگه اگه اینجا خمار و گیجه همه میخوردن توی هم پول ما هم بودیم خوشحال و شنگور به سر و خیلی خفن دختر و توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گم مداد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم نمیرخصم خود تو برو
She's my baby.
دست دست رو دست میریم بالا پایین تمپو فست شادم از خوشیم تا با ماهی شاید امشب با نیا تا اینجایی خوش بگذرونه قد خیزم انگارو دادم توی خانه همون هرکی با فاز خودش توی رفت قاطی شده هرکی میرسه چند نفر داره دور خوده یکی داشت میداشت کلاس رفیقش منگو خلاص دگه آله فت شده برون گوشه سمت را
چی میخوای بگو صدا میپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب ها
میسردم رفته بود تو مخ من کتاشو نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزن سوپا جیغ افتر و صدا بی ساقتم میزن
تو را میبری با خودمونو بره ادرا
تازه های جهان دانش.
آرزه میگرن نه تنها باعث سردرد شدید می شود، بلکه قوه ادراک بیماران را به طور کلی تحت تأثیر قرار می دهد. دانشمندان اسکاتلندی به تازگی ثابت کردند که بیماران مبتلا به سردرد میگرنی به سختی می توانند در مواجهه با یک صحنه تأثیرات بصری مهم و نامهم را از همدیگر تمیز بدهند و بر آنچه که در مرکز توجه قرار دارد تمرکز کنند. این وضعیت در مورد میگرن همراه با نشانه های پیشین یا آورا شدت بیشتری دارد. دانشمندان توصیه می کنند که بیماران مبتلا به میگرن از مواجهه با صحنه هایی حذر کنند که دارای برداشت ها و جزئیات عینی زیادی هستند.
آی دوشیز خانو آی دوشیز خانو آی دوشیز خانو آی دوشیز خانم آی دوشیز خانم راستی راستی وقتی چشماتون رو دیدم با خودم گفتم شما را خیلی دوست دارم شما را خیلی دوست دارم آی دوشیز خانم آی دوشیز خانم اون صدای نازتون رو تا شنیدم داد زدم گفتم شما را خیلی دوست دارم شما را خیلی دوست دارم دوشیز خانو چرا یا یه لطیفی میشه باورش کردی تلایی را که من دارم قدورشونه ها تو چاکوش زریفی الهی من فداتو از شما گفتن شده کارم آی دوشیز خانو آی دوشیز خانو بیشتر از این با چه حال و با چه جونی میشه دفت که شما را خیلی دوست دارم شما را
دنیا اگه مفتم باشه گرونه، هر چقدر هم زیبا بی شما باشه باز همونه، آسمون بی رنگه وقتی که چشماتون تو خوابه، زندگی آهنگه وقتی که از شما میخونه. آی دوشیز خانم، آی دوشیز خانم، راستی راستی وقتی چشماتون رو دیدم با خودم گفتم شما را خیلی دوست دارم، شما را خیلی دوست دارم. آی دوشیز خانم، آی دوشیز خانم، بیشتر از این با چه رسم و چه زبونی میشه فریاد زد، شما را خیلی دوست دارم، شما را خیلی دوست دارم، شما را خیلی دوست دارم، شما را خیلی دوست دارم.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.